بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله چهارم فرمودن در زنایی که حد دارد چهار تا شرط لازمه: اینکه زانی و زانیه بالغ باشند، دوم اینکه زانی و زانیه عاقل باشد. این دو تا شرط را با روایات مورد استدلالش بیان داشتیم. در رابطه با مجنون یک قولی بود که شاید بگیم مجنون حد دارد، ولی مستند به روایتی بود که روایت هم ضعیف بود فی الجمله و هم مورد اعراض اصحاب قرار گرفته و اصحاب او طبق او فتوا ندادن، عمل نکردن، لذا به او توجهی نمی شود. و اما شرط سوم، فرمودن شرط سوم این است که علم به تحریم داشته باشد، یعنی زانی و زانیه علم دارد، توجه دارد که این کارش حرام است، در عین حال انجام می‌دهد. علم به تحریم باید داشته باشد. بنابراین اگر علم به تحریم نداشت حد بر او جاری نمی شود. اولا مراد از علم در این اشتراط عبارت است از حجت. علم وجدانی مقصود نیست. علم وجدانی یعنی مطلب رو انسان ده صد در صد میداند، علم به مطلب دارد، وجدانی است، یقین دارد، احتمال خلاف نمیدهد. این معنای علم وجدانیه و علم واقعی. در اینجا مراد این علم نیست. بنابراین اگر بینه اقامه شد به ان حاضهی محرمتون، اگر کاری انجام دادن حد میخورن. بالاتر از این بگیم بینه که هیچی، اگر قبلا این زن حرام بوده است، نمیدانیم حلال شده یا نه، استصحاب حرمت میشود. مثلا زن ذات بعل بوده است، با زن ذات بعل نمیشه ازدواج کرد. حالا شک داریم که آیا شوهرش مرده یا نه، استصحاب میکنیم ذات بعل بودن را. و امثال اینا، نمیدانیم عدهش تمام شده است یا نه، استصحاب عده میکنیم. بنابراین مراد از علم به تحریم علم وجدانی نیست، اقامه حجت است. اگر حجت برای زانی و زانیه تمام بود، مبنی بر این که این زن حرام است بر این مرد، و در عین حال با وجود حجت اقدام کردن، اینجا حد زنا ثابت می شود. پس بنابراین ول علم به تحریم حال وقوع الفعل، در هنگامی که فعل و کار انجام میگیرد شخص علم به تحریم داشته باشد، یعنی حجت اقامه شده باشد بر حرمت. از کجا ما میگیم علم مقصود حجت است؟ از کجا میگیم مراد از علم حجت است؟ امام رحمت الله علیه در ادامه فرموده است اجتهادن او تقلیدن. این علم به تحریمش مستندش اجتهاد خودش هست یا نه از مجتهدی تقلید می کند حسب فتوای اون مجتهد این زن حرام است؟ بله، مثال اینجوری، الان فتوا تو این موضوع مختلفه، این مسئله‌ای که من عرض میکنم، اگر کسی در عده باشد یا اگر زنی ذات بعل باشد و کسی با او زنا بکند، حالا که زنا کرد بعد این از شوهرش طلاق گرفت، از تو شوهرش طلاق گرفت، این مرد زانی میتواند با او ازدواج کند یا نه؟ طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی و تقریبا آیت الله وحید حفظهم الله میگن که نمیشه، احتیاط این است که حرمت ابدیه میآورد. حالا امام مرحوم های فاضل و جمع کثیری فرمودن حرمت ابدیه نمی آورد. حالا اگر کسی تقلید می کند از این دو عالم و به این احتیاط واجب هم می خواد عمل بکند، خب در چنین موردی حرمت هست، اجتهادن تقلیدن حرمت است، یعنی حجت شرعی اقامه شده بر حرمت. بنابراین اگر کاری انجام دادن و ازدواج کردن مثلا امثال اینا حرمت ابدیه بوده زنا محسوب میشه. پس بنابراین از این که امام فرمودن والعلم به تحریم حین وقوع الفعل عنه یا منه، اجتهادن او تقلیدن بیانگر آن است که مراد از علم عبارت است از حجت شرعی. اگر حجت شرعی وجود داشت و شخص اقدام کرد اونجا زنایی است که موجب حد می شود. دلیل ما بر این حرف چیست؟ دلیل بر این که اگر حجت قائم شد یقینا حرمت ابدی می آورد این است. اولا کلی، روایات کلی مثل حدیث رفع ما لا یعلمون، حدیث رفع ما لا یعلمون که پیغمبر فرمودن رفعن امتی تسعه، یکی از اون موارد ما لا یعلمون است، مراد از لا یعلمون یعنی اونجایی که حجت نباشد. لذا اگر جای حجت بود رفعه وجود ندارد، اگر حجتی قائم نشد حکم مرتفع است و حدی جاری نمیشه. مضافاً به این روایات عامه روایات خاص داریم، مثل صحیحه همران، قال آقای همران میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت تزوجت فی عدتها به جهالتن، در عده ازدواج کرد چون مسئله نمیدانست. فقال لا ارا علیها شیئا، حضرت فرمودن نظر من این است که هیچی بر او نیست، حد ندارد. و یفرق بینها و بین الذی تزوج بها، البته این دوتا که با هم ازدواج کردن از هم باید جدا بشون. ولا تحل له ابدا، معلوم میشه کارم انجام دادن لذا حرمت ابدیه میآورن. قلت فان کانت عرفت ان ذلک محرم علیها، اگر این زنه میداند که این کار حرام است، ثم تقدمت الا ذلک، در این حال اقدام کرد. قال ان کانت تزوجت فی عدت لزوجها الذی طلقها علیها، فرمود حضرت فرمودن اگر این زنی که در عده هست، عده همسری که طلاقش داده، عده طلاق رجعی است، فانی ارا ان علیها الرجم، اگر طلاق رجعیه بله این باید رجم بشود. فان کانت تزوجت هو، ولی اگر ازدواج کرده، فی عدتن لیس لزوجها الذی طلقها علیها فیها الرجعه، حق رجوع ندارد. فانی ارا ان علیها حد الزانی، بر این باید شلاق بزنم. اگر حق رجوع دارد، زنای او زنای محسن است، چون که شوهری دارد که ممکن است یدخل علیها صباحاً و مساءاً، چون تا گفت رجعتو کارتون میشه، لذا محسن است، فرمود اینجا رجمه. ولی اگر نه، زوج حق رجوع ندارد، بنابراین این زوجی که یدخل علیها سباهن و مساءن نیست، لذا این زنا محسنه نیست، چون محسنه نیست لذا حد زانی یعنی شلاق بخوره، صد تا شلاق بخوره. و یفرق بین ها و بین الذی تزوجها ولا تحل له ابدا، این که حرمت ابدیه میآورد فرقی نمی کنه. خب این روایت. روایت دیگر صحیحه یزید کناسی است که این صحیح هم مشابه اون صحیحه اول است با یک تفاوت اندکی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت تزوجت فی عدتها، در عده ازدواج کرد. فقالت ان کانت، حضرت فرمودن اگر ازدواج کرده، فی عدت طلاق لزوجها علیها الرجعه فان علیها الرجعه، و ان کانت تزوجت فی عدت لیس لزوجها الرجعه فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدُّ الزَّانِي غَيْرُ الْمُحْسِنِ، حد زانی که محسن نیست بر او جاری میشه. و ان کانت تزوجت فی عدت بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه عشر اشهر والعشره ایام، ولی اگر این در عده وفات، در عده طلاق نیست، فلا رجم علیها، یقینا رجم نمیشه چون محسنه نیست. و علیها ضرب و معت الجلده. قلت ارأیت ان کان ذلک، میگه من عرض کردم اگر این کاری که انجام گرفته از طرف این خانم به خاطر جهالت بوده است، مسئله نمیدانسته است این کار را انجام داده. قال فقال، آقای کناسی میگوید امام فرمود ما من امرأت الیوم من نساء المسلمین الا وهی تعلم ان علیها عده فی طلاق او موتن. حضرت فرمودن امروز دیگه روزی نیست که کسی بگوید من نمیدانستم عده هست. چرا؟ امروز زنان مسلمان همه میدانن که یا عده طلاق دارن یا عده فوت دارن. نمیشه گفت نمیدانن، نمیدانن در کار نیست. ولقد کنن نساء الجاهلیه، ازت فرمودن زنان جاهلیت یعرف و زالگی، مطلب رو میدانستن که باید عده نگه دارن. قلتو، تا اینجا که حضرت فرمودن این جهالتش قبول نیست، قلتو میگه من عرض کردم فان کانت تعلم علی ان علیها عده، میداند عده دارد، ولا تدری کم هیه، ولی چقدر عده هست نمیداند، آیا دو ماه هست، سه ماه هست، یک ماه هست، چقدر عده باید نگه دارد. فقال اذا علمت ان علیها العده، وقتی میداند که عده بر او واجبه، لزمت هل حجه، بله اینجا دیگه حجت بر او تمام است، باید سوال بکند تا اینکه بداند عده چقدر است. پس اصل عده را میداند، مدت عده را نمیداند که چقدر است. اینجا اصل حجت بر او تمامه، لذا باید سوال کند که جزئیاتش هم بداند، یعنی بازم این جهلش کفایت نمی کنه. این روایت خیلی تفصیل داشت، برای ما یک مطلب دیگری را هم اثبات می کنه، وان این که مطلق جهل عذر نیست، جهل قصوری عذر است. اصلا هیچی نمیدونسته، جدید العهد به اسلام است، اصلا احکام اسلامی رو بلد نبوده. اون تعبیر امام که امروز دیگه کسی نیست که نداند، بله، یعنی اگر در یک موقعیتی باشد تازه 20 روز است، یک ماه است مسلمان شده، جدید العهد است، احکام اسلام رو بلد نیست. این جاهل است به جهل قصوری. این جهل قصوری موجب می شود که حد بر او جاری نشود و حد از او برداشته بشه. اما اگر جهل، جهل تقصیریه، یعنی نرفته یاد بگیره، نرفته یاد بگیرد، جهل تقصیری عذر نیست. حضرت فرمودن اگر علم به اصل عده دارد، در مقدارش تردید دارد، باید حجت براش قائم بشود، والا حق ندارد این ازدواج رو بکند. لازمه این حرف این از جهل تقصیری عذر نخواهد بود. پس بنابر این یکی از شرائط علم است، جهل موجب درء الحدود است، اما به شرط اینکه جهل قصوری باشد، جهل تقصیری نباشد، که جهل تقصیری هم عذر برای او حساب نمی شود. این شرط سوم. و اما شرط چهارم، فرمودن زانی و زانیه باید اختیار داشته باشد. اختیار دو تا مورد استعمال دارد، یکی اختیار در مقابل اکراه است، دوم اختیار در مقابل اضطرار است. اختیار در مقابل اضطرار، یعنی من مجبور شدم کاری انجام بدم، ضرورتی پیش آمده از کاری انجام دادم. مثلا من خانم رو فروختم چون فرزندم دچار مشکلی شده که نیاز به هزینه دارد، اینجا با اراده و اختیار خودم ولی در ضرورت خانم رو میفروشم، این هیچ مشکلی ندارد. این اضطرار مانع صحت بیع و امثال اینها نمی شود و این اضطرار موجب رفع حدود هم نمی شود. که مثلا که ممکن اضطرار پیدا نشود براش. خب حالا فرض کنی این اضطرار مانع نیست، اینجا موجب نمیشه که حد ساقط بشه. چرا حد ساقط نمیشه؟ حد هست، اما گاهی اختیار داریم در مقابل اکراه، یعنی مجبورش کردن بر این کار، باید این کار رو انجام بدی و الا میکشیم ترا، تهدید میکند اگر این کار رو انجام ندهی خانوادت رو میکشیم، خانت رو خراب میکنیم، فرزندت رو میکشیم، امثال اینا. اینو بهش میگن اکراه، اختیار در مقابل اکراه. مقصود از اختیار در که شرط برای حد است، اختیار در مقابل اکراه است. در اینجا
اختیار نداره،
بله میگیم حالا مجبورش کردن مانع حد میشه یا نه؟ در اینجا چند تا مباحث است. یک، اصلا در زنا اکراه معنا دارد یا اکراه معنا ندارد؟ مجبور کنه، بعضی گفتن در رابطه با زن معنا دارد، دست پاش بستن و کاری انجام دادن، اون بیچاره چیکار میخواد بکنه؟ بله، ولی گفتن در مورد مرد معنا ندارد، چون مرد اگر واقعا بترسد حرکتی ندارد که کاری انجام بدهد یا انجام ندهد. از این که خلاصه آماده باشد برای این کار معلوم شد میل دارد. خیر، این میل اگر اکراه و اجبار باشد بگن غیر این باشد گردنتو میزنیم، از کجا این از اون ترس و وحشت اصلا حرکتی ندارد که کاری انجام بدهد یا انجام ندهد، همه چیز فراموش میکند. بنابراین گفتن در رابطه با مرد اکراه معنا ندارد، بعضی اینجوری گفتن. امام رحمت الله علیه میفرماید یتحقق الاکراه فی الرجل، در رابطه با مرد هم اکراه معنا دارد. چطوری اکراه معنا دارد؟ در این که چطور اکراه معنا دارد دو جور توضیح دادن. بعضی گفتن خب لازم نیست که حتما خیلی خیلی آماده باشد. بله، این آقای رجبی که خدا انشاءالله شفاش بده گفتش که به این عاشق حسین و محقق گفتیم آشق حسین هم شما پیر مردها چطور جماع میکنین؟ شما پیر مردها چطور جماع میکنین؟ گفت ما همجی تابش میدیم، خوب پرتاب که شد دمش میگذاریم تا تابش باز شد داخل میشه. حالا اگر کسی این کار رو کرد، بله مکره هست، ولی اینجور کاری کرد، بله؟ یا طرف مقابلش خیلی دیگه دروازه ای بود همونجوری گذاشت و رفت تمام شد، خلاصه زنا محقق نمی شود. پس اولا لازم نیست که حتما انتشار العضو باشد، اونم اونقدر که خلاصه از دور نمایان باشد، لازم نیست اینجوری باشد. بله بله، بنابراین زنا محقق میشه، ولی اینکه قدر الاشرفه داخل بشود هیچ جور انتشار عضوی هم نباشد، پس زنا معنا دارد و تحقق پیدا میکنه. این یک جور خیلی ساده و راحتش بگیم اکراه در رابطه با رجل تحقق داره. بعضی ظاهرن مانند شهید در مسالک فرموده آقا جان اینجا اکراه یعنی المنع و شرعی، این اکراه برداشته بشه یعنی منع شرعی نباشد، هیچ منافاتی ندارد که این شخص اکراه بر زنا بشود بعد بگه خوب چیزی آدم دادین، هیچ حکم شرعی که ندارد به خاطر اکراه، لذا ما با تمام وجود کار انجام میدیم، چون مانع شرعی که برداشته شده از لل اکراه حکم شرعی برداشته شد، لذا هیچ منافاتی هم ندارد، با میلم کار رو انجام بدهد. بعدی هم فرمودن همین اکراه که تحقق پیدا کرد منع شرعی از بین میره، لذا منافاتی ندارد که انتشار العضوی هم بشود. علا کل حال فیتحقق الاکراه فی الرجل کما یتحقق فی المرأه، فرقی نمی کنه. این یک نکته است. نکته دوم اکراه چیست؟ اکراه چیست؟ آیا این اکراه همان اکراهی است که در کتاب البیع گفته شده است؟ اکراهی که در اونجا گفته شده یعنی صاحب کالا میل به فروش ندارد، میل به فروش ندارد، ولو اینکه ظاهرا میاد کالاشو تحویل خریدارم میدهد و اینا، چون تهدیدش کردن این کار رو انجام میده، ولی میل ندارد به این کار. اکراه در باب زنا به این معنای ساده نیست که بگد میل ندارد، حالا گفتن خیلی خوب ولی خودش میلی ندارد، این معنای اینجا اکراهش یک مرحله شدیدتر است، یعنی مرحله است که واقعا هیچ راهی برو برگرد ندارد و اصلا نمیتونه این گناه و معصیت کبیره را از خودش دور کند به هیچ وسیله. اکراه در اینجا یک معنای شدیدتر از اکراهی است که در باب بیع میگویی. مطلب سوم این است، به چه دلیل اختیار شرط است و اکراه مانع جریان حد است. اولا ادله عام حدیث رفعه، حدیث رفع یکی از مصادیق و مواردش و مستکرهو علیه است، یعنی موارد اکراه قلم تکلیف برداشته شده و تکلیفی نیست. مضافاً به این که در اینجا روایت هم وجود دارد و روایات خاص، وقتی روایات خاص بود روایات خاص اثبات می کند این که اختیار شرطه. خب این هم یه بحثه و مطلب تا اینجا تمام است. مسئله پنجم یک مطلبی است از فروعات همین مسئله چهارم. امروز دهم ماه رجب، ولادت با سعادت حضرت امام محمد ابن علی الجواد علیه آلاف و تحییت و سلام است. امام هشتم علیه السلام فرمودند خداوند مولودی به شیعیان ما عنایت نکرده که مبارکتر باشد از این فرزند من، آقا امام جواد علیه السلام. حالا چرا و چگونه؟ یقینا هم زمان میخواد و هم مطالعه میخواد و خیلی حرفا هست. امام ائمه علیهم السلام خیلی غریب بوده، خیلی غریب بوده، شما میگید السلام علیکه ایها الامام القریب، به امام رضا علیه السلام میگید امام القریب. او آقایی که ظاهر قضیه رو نگاه کرد گفت که امام رضا شما قریب نیستی، نمیدونم امام حسن اینا در بقی قریبه. نه آقا، امامان همشون قریبن، زمان حیاتشون قریبن، زمان غیر حیاتشون قریبن. چرا؟ به خاطر این که اون جایگاه امام رو کسی درک نمی کنه، یا کمتر کسی درک می کند. تا امام جواد به دنیا نیامده بود که دشمنان شادی میکردن، میگفتن این علی ابن موسی فرزند ندارد، جریان امامت دیگه قطع میشه، تمام میشه. شیعیانم بسیار ناراحت بودن بعد از امام رضا چه خواهد شد. میامدن از حضرت سوال میکردن امام بعد از شما کیست؟ حضرت میفرمود امام بعد از من فرزندم محمد ابن علی است. فرزندی نمیدیدن. امام فکر میکنم امام رضا 40 اندی سال سن نشان بود، هنوز فرزند نداشته. خب از یک طرف داشت یأس برای شیعیان پیدا میشد، امید برای دشمن، تا اینکه امام جواد به دنیا آمد. امام جواد که به دنیا آمد شیعیان خوشحال شدن، دیگه یأسشان به امید تبدیل شد. اما دشمنان درست دیدن نقششون نقش براب شد، ولی توطئه رو دست بر نمی دارن، توطئه می کنن. یکی از توطئه هایی که امام رضا خیلی غریب بود اینه، رفتن این بنی هاشم رو گیر آوردن، عموزاده ها برادرزاده های امام رضا علیه السلام رو، و اینها گفتن که این بچه که شکل و شمائلش به علی ابن موسی رضا نمیخوره. علی ابن موسی رضا انسان سفید پوست اینجوری بود، گفتن امام جواد علیه السلام گندمگون بود. آمدن اینها وقتی نفهمیدن، نمیفهمن دیگه، آمدن گفتن این بچه تو نیست، هرچه امام رضا فرمود این بچه من است. علی این برادرزاده ها و اینها گفته این بچه تو نیست. شما ببینید حالا چقدر برای انسان سخته، غربت هست، یعنی خیلی غربت. گفتن باید قیافه شناس بیاد تا بگه که این بچه مالکیه. همشون به صف واستادن، به امام رضا گفتن تو هم نباید در جمع ما با لباسهای مجلسی باشه، چون وقتی اگه تو با لباسهای مجلسی بودی اون کسی که بیاد ابهت شما میگیره، به نفع شما قضاوت میکنه. امام حاضر بشود که قیافه شناس به نظر بده، این خودش قربت است. بعدم گفتن باید لباس کارگری بپوشی، تو این باغ شروع کنی به بیل زدن و آبیاری کردن زمین، که خلاصه قیافه شناس که اگر آمد کس چیز نزه، جلال و ابهت شما او رو نگیره. امام مشغول است، مشغول بیل زدن و کار و اینهاست. قیافه شناس آمده، امام جواد آوردن، این جمع گفتن که این آقا پسر کدوم یکی از ماها هست. قیافه شناس نگاه کرد گفت این پسر را اگر در این جمع پدری باشد، اون آقایی است که مشغول آبیاریه، او پدرشه، بقیه نیست. خب این توطئه بزرگی است. خدشه وادرت کنن در طهارت امام خیلی مهمه. رضایت خیلی امام غریب است. حالا ما فکر میکنیم حرم و بارگاه اینها که داشته باشه، مردم فوج فوج به زیارت بیان، دیگه غریب نیست. امام غریبه. الان هم امام علیه السلام غریب است، امامان علیه السلام غریبن. تا وقتی که عقل بشر اونقدر رشد بکنه در جامعه امام زمانی علیه السلام که درک بکنن امام کیست. ائمه خیلی وقتا از این غربت می نالن. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول معاویه و علی، چنان روزگار مرا پایین آورد که گفتن معاویه و علی، مرا کنار معاویه گذاشتن حتی یقول معاویه و علی. خیلی مهمه. یا حضرت در خطبه شقشقیه وقتی عمر شورای تشکیل داد، علی ابن ابی طالب هم یکی از اعضای شوراست، حضرت می فرماید فمالی و شورا، ما به این شورا چه نسبتی داریم؟ این قربت ائمه علیهم السلام است. الان هم نسبت به امام زمان علیه السلام ما همینجوری عمل میکنیم. حالا به جمکران بریم، البته من نمیخوام جمکران را رد کنم، جمکران اگر هیچی نباشد جز اینکه یک مسجدی است که مدتها همه مؤمنین در او عبادت میکنند، در عظمت او همین مقدار بسه. ولی خلاصه به جمکران بریم و چنین و چنان یه چیزهایی بگیم. گفتن که یه آقای طلبه ای بود، فکر میکنم رفت یک سال میرفت به مسجد سهله تا اینکه امام زمان را ببیند، ببیند امام زمان را. بعد از یک سال داشت مایوس میشد، یه وقت بهش گفتن اگه میخوای امام زمان ببینی برو به حله فلان خیابان فلان کوچه در فلان مغازه، اونجا امام زمان رو میبینی. اینم بلند شد رفت به هله، با همون آدرس رفت. بعد دید بله آقا نشستن با این پیرمرد صاحب مغازه دارن صحبت میکنن. میخواست چیزی بگه، عدد اشاره کردن که سکوت کن، هیچی نگو، فقط نگاه کن. یه مرتبه یک پیرزنی آمد، یه قفلی آورد، کلید نداشت. گفت که این قفل از من میخری به 4 درهم. مغازه‌دار نگاه کرد، گفت این قفل اگر کلید میداشت 8 درهم میارزید، حالا که کلید ندارد 7 درهم میارزه. منم کاسبم، باید زندگیم اداره بشود، منم زندگیم باید اداره بشه، 1 درهمم برای من به 6 درهم میخرم. گفت بابا بهم 4 درهم میخری یا نه، ما ازم سر بازار تا اینجا آوردیم به 4 درهم کسی نمیخرید. گفت اگر به 6 درهم میفروشی من میخرم. اونم فکر کرد مسخرش میکنن. گفت خب حالا هرچی میگی. 6 درهم و داد و خرید و اون خانومم رفت. امام زمان علیه السلام به این آقایی که دنباله این بود که امام زمان رو ببینه فرمود حالا دیدی چی شد؟ شما درست عمل بکنید ما به دیدنتون میاییم، شما درست عمل بکنید ما به دیدنتون میاییم. درست عمل نمی کنید، درست عمل نمی کنیم. حالا درستی عمل ما و شما با بازاریا فرق داره. یک نفر عوام روستایی او یک جور باید خوب برخورد بکند. گفتن حسنات الابرار سیئات المقربین، کارای خوب نیکوکاران برای مقربین گناه محسوب میشه. جوانی آمد به محضر امام عسکری علیه السلام، عرض کرد آقا دوستتون دارم. حضرت نفرمودن اشتباه میکنی نخیر، راست نیست. حضرت فرمود الحسن من کل احدن حسن و من که احسن لمکان که منه و القبیه من کل احدن قبیه و من که اقبه لمکان که منه. ادعای محبت میکنی، ازا کار قبیح از هر که صادر بشه زشته، ولی اگر از تو صادر بشه زشتر است. به خاطر این ارتباطی که با ما داری. و کار احسن از همه احسن است، ولی از تو احسن است لمکان کمه. این بیانه. حالا امروز روز ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام، این سخن امام جواد برای اینکه انشاءالله روشنگر راه ما باشه. حضرت فرمودن یحتاج المؤمن الى ثلاثه خصال، مؤمن به سه چیز در زندگی نیاز داره اگه خواست مؤمن باشه: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینسهو و قبول ممن ینسهو. حالا توفیق من الله که باید یک کاری بکنیم تا توفیق حاصل بشه، و واعظ من نفسه هم حالا بگیم همه واعظ من نفسه دارن اگر غفلت نباشه، ولی یه چیزی که برای ما از همه مهمتر است که کمتر ممکنه عمل بکنیم، این قبول ممن ینسهو هست. اگر کسی ما را نصیحت بکند به خودمان اهانت می‌دانیم. عجب، عوام آمده ما را نصیحت می‌کند، ما روحانیم، عالمیم، چنینیم، چنانیم، اینجا اینجاست که قبول نمی‌کنیم. قبول نمی‌کنیم نصیحت یک شخصی که ما را نصیحت کنه، و حال این که یک عوامی ممکنه ما را نصیحت کنه، یک عوامی ممکنه ما را نصیحت کنه. آقای فلسفی استاد رحمت الله علیه می فرمودن ما در تهران تو یک مسجدی نماز می خوندیم، یک مرد مؤمنی بود، مرید ما هم بود، مرید ما هم بود، خیلی مؤمنم بود، اصلا نماز جماعتش ترک نمی‌شد. میگو وقتی که میامد سلام میکرد و حال ما رو میپرسید، بعد میگو خدا اسلام رو از شر شما حفظ کند، خدا اسلام رو از شر شما حفظ کند. یعنی توجه داشت جوری میگفت، یعنی بی توجه نمیگفت، خدا اسلام رو از شر شما حفظ کند. ایشون میفرموده واقعا هم همینجوریه، گفت وای به حال اسلامی که ما حجت الاسلامش باشیم، ما حجت الاسلامش باشیم، حجتش ما باشه، واقعا حجتش ماییم. خب قبول ممن ینسهو، انشاءالله که این ولادت با سعادت و ولادت نور قلبهای ما را نورانی کند، و انشاءالله با یک لطف و عنایت امام جواد علیه السلام براشون ممکنه ولی شخص را از حضیض ذلت با اوج عزت برسانه. ما در سال بله 87 هم بفرمایید، در 15/9/87 حالا به خاطر این که ما هم عرض ادبی کرده باشیم میگیم، یک وقتی ما شعر میگفتیم، این شعر گفتیم، حالا همینه میخوانیم: سلام من به تو ای کان جود و فضل و کرم، سلام من به تو ای پیشوای خیر امم، سلام من به تو ای پور حضرت زهرا، سلام من به تو ای حجت و ولی نعم، سلام من به تو ای نور چشم پیغمبر، ضیاء دیده حیدر، ملاک الله و نعم، ظهور جود خدا در وجود اقدس تو، تو دست لطف خدایی به عالم و آدم، رضا به بود تو نازد به عالم هستی، چرا که بهتری از خلق چه عرب چه عجم، ندانمت که چه آمد ز زهر ام الفضل، به جسم ادهرت ای معدن سخاوت و بذل، که سوخت جان تو از زهر کینه در قربت، چنین ستم نتوان گفت نی به عقل و نه نقل. 3 روز جسم تو بی غسل و بی کفن افتاد، به سان جد غریبت شهید حکمت و عدل. ضیاء دیده ادامت علی الهادی، پی مراسم تجهیز تو شه بی بد چو داد غسل تن پاک پور زهرا را، کفن نمود بر آن جسم بی شباهت و مست ز جور دختر مأمون. 1000 هزار دریق خدای بشکند این دست همسر بی فضل. حقیر اسمتی هم ای امام جود و سخا، قدم نهاده بر این بارگاه حکمت و عقل، امید آن که به جود جواد ابن رضا شود ز دوده ز او هم قباوت و هم جهل. به نور معرفت 14 چراغ خدا سلوک راه نماید، رسد به ساحل عقل، رها شود ز جهان و تعلقات جهان. شب فراق سرایت، رسد به منزل وصل. الله.